در ضمن یه اتفاق خوبی که افتاده بود، مدیران ارشد سازمان تصمیم رو گرفته بودن که مسیر دیتا دریون شدن رو برن.
چه فرقی کرده قبل از اینکه دیتا دریون نبود و حالا که دیتا دریون شده؟
بیای اومده یک نقش جدیدی به شما بده که از نقش تولید کننده گزارش شما جدا بشی و به نقش تحلیلگر نزدیک بشی.
گروه زرد از دیتا داره چه جوری استفاده میکنه؟
یک پروژه جدیدی رفتیم به نام داشبورد ساز بهش میگیم. بخش داره. بخش اولمون اینه که شما بتونید یک سری از کوئری ها رو با زبان فارسی تایپ بکنی و اونور به شما یک ریزالتی در پایتون نمایش بده. یک بخش دیگه به نام بخش بینش ساز این نرم افزار. این بخش بینش ساز ما متن، فقط متن که مدیر ارشد سازمان میره این صفحه رو نگاه میکنه و یک بینشی پیدا میکنه. دیگه درگیر نمودار نباید بشه اون مدیر ارشد.
این چیزی که داریم که خیلی جذابه. به نظر من واقعا هم آینده بیای همینه. سجاد جان سلام، خوش اومدی به AI Natives.
ممنون رضا جان، امیدوارم که یه گپ و گفتگوی بسیار جذاب و مفیدی با هم داشته باشی.
سلامت باشی، خیلی باعث افتخاره که دارم با مدیر تیم تحلیل دادی گروه زرق صحبت میکنم و اینکه حالا طبق اون تحقیقی که راجع به خودت کردم و توضیحاتی که حالا به هم دادی و اینا، خیلی مسیر جالبی رو طی کردین، چه حالا قبل از اینکه بیان توی گروه زر و چه بعد از اینکه حالا شروع کردین ساختن تیم دیتای گروه زر. خیلی جالبه و فکر میکنم که خیلی مفید میتونه باشه این قسمت برای بچه‌هایی که دارن این قسمت رو گوش میدن. خیلی باعث افتخاره.
خواهش میکنم، همچنین لطفه شما.
سجاد جان قبل از اینکه بریم سراغ گروه زر، بفهمیم که از دیتا داره چجوری استفاده میکنه و چه فرقی کرده قبل از اینکه دیتا دریون نبود و حالا که دیتا دریون شده. یه تجربه جالبی تو داری که اینکه قبل از اینکه بیای اینجا توی یک محیط تولیدی، تو قبلا توی یک محیط خدماتی بودی، توی شرکت‌های بیمه کار کردی. خب فرهنگا خیلی متفاوتن و اینکه ابزارها هم خیلی متفاوتن. دوست دارم برامون توضیح بدی که چه چالش‌هایی وقتی که داری این دوتا رو مقایسه می‌کنی چه فرق‌هایی بین هم داشتن. چرا؟ چون که مثلا اون وقت کارمندا دیگه همه‌شون خب با کامپیوتر باید کار بکنن، یکم سواد حالا اطلاعاتی و نمیدونم محاسباتی و اینا احتمالاً بالاتر از کسایی هستن که حالا توی صنعت دارن کار میکنن. خب حالا چون میدونم مثلا صنعت خب یه کار تولیدی، شاید لزومن کار کردن با مثلا کامپیوتر و اینا اعداد و ارقام مثلا تحلیل و اینا زیاد مهم نباشه نسبت به شرکت‌های خدمات. اینو یه توضیحی به ما بده که چی گذشته تو این.
ممنون رضا جان، سوال به جا بود، درستی پرسیدی. ببینید در شرکت‌های خدماتی مثل بیمه، خب داده دارایی اصلی اون شرکت محسوب میشه و از ابتدا تمام تصمیمات سازمان بر اساس داده گرفته میشه. یعنی الزام وجود داره، راهی جز این نیست. اما در شرکت‌های تولیدی در ابتدا تصمیمات تجربه محوره. تجربه محور یعنی چی؟ یعنی یک نفر 5 سال، 7 سال، 10 سال در این بیزینس زندگی کرده، اتفاقات و رویدادهای مختلف رو تو این بیزینس دیده و الان میاد میگه با توجه به تجربه من باید این تصمیم رو بگیریم. و این اتفاقیه که در بیشتر شرکت‌های تولیدی وجود داشته و در خیلی از شرکت‌ها همین الان هم هست. اما در زر یه اتفاق خوبی که افتاده بود، مدیران ارشد سازمان در حال عوض کردن این دید بودن. یعنی تصمیم رو گرفته بودن که مسیر دیتا دریون شدن رو برن. از اونجایی که رفته بودن نرم افزار ERP رو برده بودن، از بین نرم افزار ERP خب یکی از بهترین های دنیا رو انتخاب کرده بودن. وقتی شما یکی از بهترین ها رو انتخاب میکنی، هزینه توسعه بالا میره، هزینه نگهداری بالاست و متخصصان در این حوزه متخصصان گرونی هستن. اما چالش های دیگه بود در لایه های پایین تر. در لایه های کارشناسان و سرپرستان سازمان هنوز این دید الغا نشده بود. یعنی هنوز به این نتیجه نرسیده بودن که سازمان باید به سمت دیتا محور شدن بره.
و شما میدونید که در یک شرکت تولید قبل از اینکه هوش تجاری بره در شرکتی مثل زهر یک سری گزارشات بود و در هر واحدی یک نفر، دو نفر، سه نفر مشغول روزانه مشغول تولید این گزارش ها بودن و شما باید یک مقاومت فرهنگی تو این قضیه پیش اومده برای ما که نکنه این تیم بیایی اومده و میخواد نقش ما رو حذف بکنه و یا نقش ما رو کم رنگ بکنه. وقتی بیایی داره میاد میگه که تو جلسات اولیه وقتی ما میایم میگیم که ما اومدیم همه گزارشات شما رو اتومیت بکنیم، دیگه احتیاج نیست که شما بیای با فایل اکسل کار بکنی، فرمول بزنی، درگیر آپدیت شدن ساعت 8 صبح بیه تا ساعت 11 زور درگیر آپدیت شدن بشی. خب اون سرپرسته و اون نیروی چندین سال در اون شرکت یا در اون واحد بوده و کار اصلیش تولید این گزارش ها بوده. ما این رو به این طریق جلو رفت مدیریت کردیم که یک سری جلسات با این نفرات گذاشتیم و یک حس اعتمادی ایجاد کردیم به این صورت که ما نیومدیم نقش شما رو حذف کنیم، بیای نیومده نقش شما رو حذف بکنه، بیای اومده یک نقش جدیدی به شما بده که از نقش تولید کننده گزارش شما جدا بشید و به نقش تحلیلگر نزدیک بشید. یعنی شما نقشتون از تولید کننده گزارش به نقش تحلیلگر دیتا عوض بشه. وقتی نقش شما از تولید کننده گزارش به تحلیلگر دیتا عوض میشه، هم از لحاظ درآمدی شما ارتقا پیدا میکنی، هم از لحاظ جایگاهی ارتقا پیدا میکنه و مدت زمانی که هر روز میخواید صرف آپدیت شدن این گزارشات بکنی صرف تحلیل میکنه و بینش خودتون از این سازمان بالاتر میره و میتونه القا بکنید به لایه‌های بعدی. دومین کاری که ما انجام دادیم برای مقاومت فرهنگی این بود که این نفرات رو که درگیر بودن با گزارشات ما انتخاب کردیم، در طراحی گزارشات ازشون استفاده کردیم. بالاخره یه گزارشی که 3 سال 4 سال در یک بیزینسی بوده مطمئناً مورد تایید مدیران میانی مجموعه بوده و یک سری نیازها رو رفع میکرده. این کار دو تا مزیت داشت. مزیت اول این بود که یک حس اعتماد، یک حس تعلق نسبت به داشبورد ها پیدا میکردن. دوم این بود که شناخت ما هم نسبت به نیازمندی های بیزینس خیلی بهتر میشد و دیگه اینطور نبود که ما یک داشبورد رو دیولوب بکنیم، آماده بکنیم، ببریم جلو و بگیم آقا این خدمت شما، بعد تازه طرف بیاد بشینه 10 روز 15 روز ببینه از کجا باید فیلتر بکنه، حالا نمودارا رو باید کجا پیدا بکنه. و قبل تر از این حس تعلق بود، یعنی موقعی که این داشبورد تحویل داده میشد و دموش انجام میشد، طرف داشبورد برای خودش میدونست. داخل کتاب داشبورد در دلیور هم میگه داشبورداتون کامل تحویل ندید. یعنی چی؟ میگه یک جایی برای تغییرات در بیزینس بذارید. حالا ما اینو به خاطر اینکه زمانمون رو صرفه‌جویی بکنیم، ما اومدیم اینو اصلا از ابتدای طراحی همراه بیزینس جلو رفتیم. حالا یه جاهایی بیزینس داشت طراحی میکرد کنار همکاران من، اون موقع که داشت از استانداردها خارج میشد ما میآوردیمش میگفتیم آقا استاندارد طراحی اینو داره میگه ها، که خیلی جا اون نفر یا نماینده بیزینس هم قبول میکرد و ما کارو جلو میبردیم.
خیلی هم عالی. ببین پس حالا اون گفتی که چالش های وجود داشته و چون این تفکر تجربه محور توی شرکت های تولیدی بوده، شما دو تا کار عمده انجام دادین. یکی این که بهشون گفتین که آقا به جای اینکه هر روز گزارش تولید بکنید، بیاد نقشتون رو عوض بکنید، خب بیاین به عنوان نقش ترگر بشین. و دومین کاری که کردین خودشون و بیزینس اونرها رو درگیر طراحی کردید. خب چند تا سوال برای من به وجود میاد. یکی این که یعنی شما یه فاز آموزش هم براشون گذاشتین، ما بعد اینکه حالا هی داریم میگیم طراحی کردیم و اینا، چه ابزارهایی بود؟ مثلا اومد از مایکروسافت پاور بی آی استفاده کردین و اینا، یا خود اس ای پی اس ای چیزایی داشت؟
ببینید من اینو خدمتتون اول عرض بکنم، شما دارید درست میفهمید. ببین ما سعی کردیم نفراتی رو از تیم ها انتخاب بکنی که قبل از ورود تیم تحلیل داده با ابزارهای مثل اکسل و پاور بی آی آشنایی مقدماتی داشتن و یک سری اصول رو میدونستن، پس نیاز نبود که ما اینا رو آموزش بدیم. دوم این که این نفرات کاری انجام نمیدادن، در کنار تیم ما بودن، نظراتشون رو که من میخوام این دیتا رو در گزارش قبلی به صورت ماتریس میدیدن
الانم میخوام به صورت ماتریس ببینم. چرا؟ چون اون مدیر بالا دست من 3 سال داره اینو به شکل ماتریس میبینه. حالا ما میتونستیم اینجا نظرات بچه ها میومد دیگه، گفت آقا کنار این ماتریسه میتونی یه روند رو هم بذاری ما که شما روندی هم ببینی، یعنی ماتریسه رو داری علاوه بر اون ماتریسه روند هم پایین به شما نمایش میدیم. این بود. حالا در این که ما چالش هایی در این که فکر میکنم نظر این بود که در مورد انتخاب نرم افزار ویژوالایزیشنمون بود.
آره از نظر سخت افزاری خب اونجا چی داشت و شما چی بهش اضافه کردیم؟
از لحاظ سخت افزاری؟
ببخشید نرم افزاری.
از لحاظ نرم افزاری ببینید، خواهش من ببین، زمانی که من به زرد جون شدم خب ERP لایف شده بود، اکثر ماژولاش لایف شده بود، ولی انبار داده شکل نگرفته بود. انبار داده SAP بیزنس ورهاوس ابتدای سال 401 همه شرکت ها در ابتدای راه ایجاد و دیولوپ بیزنس ورهاوس بودن و تقریبا هیچ شرکتی در ایران نبود که به نقطه استیبلی رسیده باشه و ما بریم بگیم آقا خب یه مشاور بیاد، یه نیرو بیاد و به ما بگه مسیر به چه شکلیه. پس ما چاره جزی نداشتیم که کار تحقیق توسعه رو انجام بدیم، گام به گام کار رو جلو ببریم. و خوبه من اینجا یاد بکنم این که زر یکی از ویژگی هایی که داره اینی که اجازه تحقیق توسعه رو به شما میده و به جای اینکه مشاور از بیرون بگیره فضا رو باز نگر میداره تا تیم دانش کسب بکنه و این دانش در مجموعه بمونه. این مسیر رو ما جلو رفتیم، کار تحقیق توسعه رو انجام دادیم و مسیری که باید دیتا ETL بشه از هانا به بیزنس ورهاوس رو پیدا کردیم. اولین نمونه دیتام رو ETL کردیم آوردیم. چالش بعدی این بود که حالا ما دیتا رو در بیزنس ورهاوس آوردیم، با چه نرم افزار این رو ویژوال بکنیم، از چه ابزار ویژوالایزیشنی استفاده بکنیم. ابزاری که با خود SAP که از ابزاری که با خود SAP کامپتیبل هست لومیرا بود، اما خب مشکلاتی داشت. مشکلاتش این بود که شارژ سالیانه باید بشه، یک هزینه باید شرکت متقبل میشد. حالا از لحاظ هزینه خب شرکت مشکلی بابت این هزینه نداشت، اما نفراتی رو شما باید آموزش میداری برای کار با این نرم افزار. شما زمانی که میخوای نرم افزار جدیدی یاد بگیری به بازار کارش نگاه میکنی، خب تمایلی بین نفرات وجود نداشت که بخوام بیان تمرکز کنن، تایم بزنن و این نرم افزار رو یاد بگیرن، چون که فراوانیش در بازار ایران زیاد نبود. دومی که یوزر فرندلی نبود، یعنی کاربرا که داشتن باش کار میکردن ارتباط نمیتونستن زیاد باش بگیرن. خب ما از همون ابتدا تصمیم گرفتیم پاور بی آی رو انتخاب بکنیم، رفتیم سمت پاور بی آی. خب اومدیم گفتیم خب لایو بزنیم دیگه، انبار دیتامون رو آوردیم لایو بزنیم و شروع بکنیم به کار کردن. دیدیم که پاور بی آی یک نرم افزار مایکروسافتی، اینور یک نرم افزار SAP با هم کامپتیبل نیستن و در لایو یک سری محدودیت ها داره و شما انقدر دستت باز نیست که بتونی، اصلا اونور دکسی وجود نداره که بخوای دکسی بزنی مثل SSAS بعد اینور بیای پاور بی آی بشه به دفترچه نقاشی. دومین محدودیتی که برای ما داشت این بود که زمانه، خب گفتیم خب پس چاره ای نیست جز این که دیتا رو ایمپورت بکنیم دیگه. دیتا رو آوردیم ایمپورت کردیم در پاور بی آیمون. چالش بعدی این بود که زمان ETLمون بسیار طولانی بود، یعنی برای تقریبا 30-40 میلیون رکورد 7-8 ساعت زمان صرف ETL میشد. حالا این وسط اگر در زیرساخت شبکه اتفاق پیش نمی اومد که حالا اکسپشنی به وجود بیاد و دوباره ما بخوایم فردا بیایم و این کار رو انجام بدیم. چالش بعدی این بود که با حجم بود. پاور بی آی نسخه فری که داریم استفاده میکنیم یک محدودیت حجمی داره. خب در حوزه مالی و فروش حجم دیتاهای ما بیشتر از 2 گیگ بود. حالا قبول داریم که انجین اکسپلوسیتی میاد فشرده سازی رو انجام میده، ولی دیتایی که در پاور بی آی ایمپورت میکردیم حجمش از 2 گیگ رفت بالاتر و عملاً دیگه با یه کندی مواجه شدیم که حالا الان وسط کار پاور بی آی رو تغییر بدیم، آیا چه سولوشنی باید انتخاب بکنیم؟ اومدیم از SSAS استفاده کردیم و SSAS رو وصل کردیم به بیزینس ورهاوس. زمانی که دیگه SSAS رو وصل کردیم به بیزینس ورهاوسمون، خب در واقع اون چالشایی که باش درگیر بودیم حل شد. زمان ETL به شدت اومد پایین، حجممون دیگه در SSAS هندل میشد، مدیریت میشد و عملا پاور بی آی میشد دفترچه نقاش و تونستیم این قضیه و این چالش رو از این مدل
هندل کنیم و جلو بریم.
خیلی هم عالی. ببین برای اینکه حالا حجم کارم دستمون بیاد که راجع به چه حجم از دیتایی داریم کار میکنیم، در حال حاضر الان چند تا داشبورد رو لایو دارید و اینکه مثلا حجم دیتاتون چقدره، مثلا تعداد ترانزکشن ها در روز؟ ببینید SAP ماژول مانن نگاه میکنه، یعنی میگه ماژول سیلز، ماژول FI، ماژول متریال منیجمنت، فایننس، HR، پروداکشن پلنینگ. ماژول های اصلی هستن که در SAP هستن. ما هم دقیقا از این قانون تبعیت کردیم و جلو رفتیم و اولین داشبوردی که شروع کردیم سیلز بود، بعد داشبورد فایننس بود، HR بود، متریال منیجمنت بود، تا به امروزی که رسیدیم میتونیم بگیم که در همه ماژول های SAP ما داشبورد داریم و تونستیم داشبورد ها رو در واقع لایو بکنیم. نرخ ورود دیتا مون که شما فرمودی، ببینید در زر ما در روزانه چندین هزار رکورد نرخ ورود دیتا مون هست. نرخ ورود دیتا مون زیاد نیست، یعنی اون حجمی که در شرکت های بانکی هست این ور نداره، اما به شدت بیزینس گسترده، چون چندین کارخونه تولید ما داریم و شرکت های پخش داریم و چون ما باید به همه هلدینگ خدمات هوش تجاری رو برسونیم، خب زمانی که شما داری مثلا داشبورد سیلز ایجاد میکنی، باید برای همه کارخونه ها این داشبورد دیولوب بشه، لایو بشه، برای شرکت پخش این داشبورد دیولوب بشه و لایو بشه تا بگیم که آقا ما در حوزه سیلز حالا به یک نقطه استیبل رسیدیم و میتونیم بگیم داشبورد های هوش تجاریمون لایو شده. پس شما تنها تیم دیتای کل گروه زر هستین، درسته؟ اینجوری نیست که هر بیزینسی تیم دیتای خودش رو داشته باشه، درست دارم میگم؟
بله بله. ببین تیم دیتا تحلیل داده تیم ما در سطح هولدینگه، اما به دلیل اینکه خب این حجم کارها بسیار زیاده و سمت تمام واحدها شما ریکوست میاد سمت، یعنی هر شرکت تولیدی واحد بازرگانی خودشو داره، واحد فروش خودشو داره، واحد مالی خودشو داره، خب این رو ضرب داره تعداد شرکت‌های ما بکن و اینکه هوش تجاری باید از اون در واقع مأموریت خودش دور نشه. مأموریتش اینه که یک سری داشبورد ها در سطح مدیران ارشد ابتدا تولید بکنه و درگیر گزارش سازی نشه. خب ما اومدیم دیتا مش رو پیاده سازی کردیم برای این کار و یک سری دیتا رو از بیزینس ورهاوس وارد اسکیل سرور کردیم و برای هر شرکت یک دیتایی رو در دسترس اون واحد در نظر گرفتیم با توجه به پرمیژن هایی که باید داشته باشه. حالا در یک واحد مثل تیم بازرگانی، تیم فروش، یک سری داشبورد های در اون واحدی، گزارشات در اون واحدی میخواد درست بکنه، دیگه نمیره از هر جای دیتا اکسپورت بگیره بیاره. یعنی یک دیتای اصل و نسب داری ما در اختیارش قرار دادیم که شبانه داره به صورت اتوماتیک از سورس اصلی داره دیتا رو بارگذاری میکنه و میتونه کار گزارش در اون واحدش رو انجام بده و به این طریق ما تونستیم مدیریت بکنیم این قضیه رو.
خب از ابتدای حالا پروژه بی آی گروه زر تو شروع کنندش بودی، خب و بعدش که خب داشبورد حالا توسعه پیدا میکنن، خب این که حالا تموم که نمیشه، یه چرخه دیگه، حالا به مرور ممکنه یه اصلاحاتی انجام بشه، یه سری دیتای اضافه بشه، کم بشه این حرفا. خب شما شاخص این که بفهمید که چه تغییری تو سازمان به وجود آوردین، چه اثری گذاشتین، اون چجوری میسنجینش؟ آیا به نظر تو این روند درست بوده؟ این چه اثری گذاشته قبل از اینکه بی آی باشه و اینکه بعد از اینکه بی آی به وجود بیاد؟
ببین قبل از اینکه بی آی وجود داشته باشه، یکی از مشکلات سازمان عددهای مختلف از سوی واحدهای مختلف، یعنی یک واحد میومد میگفت که آقا مثلا در حوزه مانده مطالبات من از این گروه محصول اینقدر، یه نفر دیگه میومد میگفت یه عدد دیگه است. زمانی که هوش تجاری اومد، یک عدد واحد در سازمان داریم و اون عددی که در داشبورد ها داره نمایش داده میشه. اثر بخشش کجا مشخص میشه؟ شما در جلسات مدیران ارشد هیچ گزارشی دیگه بالا نمیاد، فقط گزارش تیم بی آی بالا میاد و همه مستند میکنن بر اساس این عدد و در جلسات دیگه همه رفرنسی که میدن میگن عدد بی آی اینه ها. چرا؟
چون که ما همه بیزینس رو به این اعتماد رسوندیم که عددی که بیای داره میده یک عدد درسته. این عدد از چندین مرحله ساعت‌سنجی گذشته تا به دست شما رسیده. مرحله اول تیم ERP بوده، مرحله دوم بیزینس بوده، مراحل مختلف ساعت‌سنجی رو گذرونده و این عددی که داره میاد یه عدد تراست و عدد درستی است. و اثر بخش رو میتونیم از اینجا بفهمیم که در همه جلسات داره از داشبورد‌های BI استفاده میشه و اکثر تصمیم گیری های سازمان مبتنی بر داشبورد‌های BI الان شده.
چقدر عالی، واقعا خیلی کار ارزشمندیه به نظر من. خب سجاد، حالا یکم راجع به در حال حاضر پروژهات صحبت بکنیم. خب شما مثلا پروژه داشبورداتون تموم شده دیگه، دارین در حال فقط دارین نگهداری میکنه از داشبورداتون، یا اینکه رفتین سمت کارهای مثلا یکم اکتشافی تر و یکم پیدا کردن اینسایت تو سازمان؟
ببینید، خب اون بخشی که این چرخه زنده بودن داشبورد ها باید وجود داشته باشه، یعنی از طریق تیکتینگ نیازمندی ها میاد، داشبورد توسعه پیدا میکنه و جلو میره. داشبورد ها زمانی که به یک نقطه استیبل رسیدن، ما اومدیم گام کاری که انجام دادیم بهبود داشبورد ها بود. اومدیم به هر داشبوردی یک صفحه در واقع مین پیجی اضافه کردیم. یعنی داشبورده جلو رفته بود، ماتریس های مختلف، ترند های مختلف، حالا اینتراکشن های مختلف، ما اومدیم یک صفحه به ازای هر داشبوردمون اضافه کردیم. این صفحه دقیقا مثل داشبورد ماشین، یعنی پر از کارت های مختلف و گیج بود که زمانی که مدیر میخواد با یک نگاه به هدفش برسه خیلی کار راحت تری داشته باشه. بعد از گام طراحی، گام بهبود داشبورد ها بود که این به ازای همه داشبورد ها انجام شد. بعد از گام بهبود داشبورد ها، ما به سمت یک پروژه جدیدی رفتیم به نام داشبورد ساز بهش میگیم. این پروژه داشبورد ساز دو بخش داره. بخش اولمون اینه که شما بتونی یک سری از کوئری ها رو با زبان فارسی تایپ بکنی و اونور به شما یک ریزالتی در پایتون نمایش بده تحت وب. یعنی کاربر میاد میگه در حوزه پاستا 5 مشتری برتر رو توی 3 ماه گذشته به من نمایش بده. خب وقتی اینتر رو میزنه میره رون ورهاوسی که ما ایجاد کردیم، کار رو انجام میده، میاد و ریزالت رو بهش نمایش میده و میتونه شاخصهای مختلف رو انتخاب بکنه و همون لحظه خروجیش رو ببینه. این یک بخشی از کار ما بود. یک بخش دیگه به نام بخش بینش ساز این نرم افزاره. این بخش بینش ساز ما هیچ نمودار خاصی نداره، یعنی ما اومدیم با الگوریتم کلاسیفیکیشن رگرسیونی یک سری پردازش ها انجام دادیم، آماده کردیم. زمانی که کاربر بالا میاد، صفحه حالا اون نرم افزار یا وب بالا میاد، 3 گزینه براش وجود داره. میگه که حالا با این متن ما جلو رفتیم که کاربر عزیز، در هر کدام از حوزه ها که نیازمند بینش هستی، حوزه مورد نظر خود رو انتخاب بکن و نتایج رو ببین. حالا 3 تا حوزه ما براش گذاشتیم: فروش، سیل، فایننس و پرچس تو پی، خرید. زمانی که فروش رو انتخاب میکنه، یعنی فروش رو تایپ میکنه، ما میریم یک سری متن ها حاصل پردازش الگوریتم های کلاسیفیکیشن و رگرسیونی که انجام دادیم و بهش نشون میدیم. به طور مثال 15 مشتری در گروه TT ما که با احتمال 70% در شما 15 مشتری داری، با احتمال 70% در 3 ماه آینده ریزش میکنه. و اینجوری ادبیات های مختلف، مثلا دارم میگم شما اثر بخشی تخفیفاتت روی فلان محصولت حداقل بوده. متن، فقط متن که مدیر ارشد سازمان میره این صفحه رو نگاه میکنه و یک بینشی پیدا میکنه. دیگه درگیر نمودار نباید بشه اون مدیر ارشد که حالا من برم دیریلام بکنم، حالا ببینم، بعد بیاد تازه تحلیل خودش، یعنی برداشت خودش رو اعمال بکنه. این پروژه رو ما داریم میبریم جلو، به نقطه خوبی هم رسیدیم، یک دمای اولیه هم داشتیم. حالا یه سری برنامه‌های دیگه هم داریم ها، یه سری پلن‌های دیگه هم هست، ولی خب فعلا تا اینجا ما جلو رفتیم و تو این زمینه داریم کار انجام.
چقدر عالی و جذاب. ببین مخاطب این پروداکت کیه؟ یعنی مخصوص کی گذاشتنش؟
ببینید بعد از اینکه این چت جی پی تی اومد و این ای آی اسیستنت ای آی اومدن، خب همه جرقه این تو ذهنشون خورد که اصلا چرا ما باید ماسمون رو بگیریم بریم خودمون، اصلا چرا نباید با زبان فارسی، چرا اصلا این نحوه تعامله چرا نباید تغییر بکنه، و اینکه اصلا چرا من باید درگیر این تحلیله بشم. الان من میتونم یه فایل اکسل رو به چت جی پی تی بگم و بگم تحلیل بکن برام، چرا ما نتونیم این کار رو انجام بدیم؟ و اصلا چرا اون مدیران عامل و مدیران ارشد سازمان یا حتی مالک مجموعه جناب آقای سلطانی باید درگیر نمودار که نباید بشه؟ باید با یک 5 تا جمله 6 تا جمله واقعا باید بدونه چه خبره، چه اتفاقی داره میفته. و این از سمت مدیران عامل مجموعه مطرح شد، چون مدیران عامل مجموعه انقدر فرصت ندارن که بتونن با این داشبورد ها کار بکنن، اینتراکشن انجام بدن، دریل داون بکنن. دو تا ابزار ما در اختیار مدیران عامل قرار دادیم، یک صفحه مین پیجمون هست که در حداقل زمان ممکن به بیشترین دیتا برسن، دو همین بینی ساز ما هست.
خیلی بازم عالی و جذاب، همینجوری من سوال به وجود میاد برام، خب به نظر برای بچه‌ها میتونه جالب باشه. یعنی شما یه LLM ترین کردین درسته؟
بله 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 بله
بله. و با استفاده از داده های دیتا ویرهاوستون؟
بله. ببینید ما دیتا رو خدمتتون عرض کردم، دلیل اول این که دیتا رو از بیزنس ویرهاوس آوردیم در اسکیو سرورون پیاده سازی استراتژی دیتا میشه، ولی الان ما در اسکیور سرورمون هم یک انباره داده ای داریم که داریم روی مثلا رفتار مشتری کار کلاسیفیکیشن انجام میدیم، ریزالت رو در یک دیتابیس دیگه قرار میدیم و زمانی که اون کاربر نیاز داره فچ میشه و بهش نمایش داده میشه. حالا چطوری داریم فارسی ریزالت میدیم، اینم خودش یه چالشی بود که حالا ما گذروندیم و جلو بردیم دیگه.
ببین این چیزی که داریم که خیلی جذابه، خب به نظر من واقعا هم آینده بیای همینه. خب دیگه
بله.
ببین خب برای بعضیا، خب بعضیا واقعا تصمیم گیرنده هستن تو سازمان، خب یه دفعه یه سوالاتی میاد تو ذهنشون، خب یه دفعه ممکنه یه رفتاری رو ببینم سری میخواد جواب اون رو پیدا بکنه، خب اینجوری دیگه نمیتونه معطل تیم بیای بشه، بیا این دیتا رو به هم برسون فلان کن چرا کن. مثلا ما حالا تجربه خودم، مثلا بعضی موقع ها یک عددی میومد توی ذهن مدیران ارشد سازمان توی جلسه بودن، این دیگه حالا چون مثلا شماره مستقیم ما رو داشت سری به ما پرمید آقا من تو جلسه هم فلان عدد چی میشه، و بعد دوباره ما به بچه ها میگفتیم کوئری بزنن بچه ها اینو پیداش بکنن اینو بفرستیم، میگفتیم اینقدر. حالا باز دوباره امکانش هم بود که اون عدد اشتباه باشه حقیقتاً، چون مثلا میگه من تو جلسه هم الان میخوام الان این به ذهنم رسیده الان موضوع اینه. خب این خیلی به نظر من کار رو بهتر و اثر بخشتر میکنه بر سازمان، چقدر جالب. و اینکه حالا توی این پاپلاینی که درست کردید برای این کار، مثلا معماری خاصی بوده، مثلا اومدین از ایجنت ها استفاده کردین، چجوری بوده کلیتش؟
از SSIS داریم استفاده میکنه، کار ETLمون و کار این پردازشمون رو داریم با SSIS انجام میدیم و نه از ایجنت ها هنوز استفاده نکردیم، و اینکه دیتا رو با SSIS ETL داریم میکنیم و با پایچارم، محیط پایتونمون هم پایچارم هست، داریم کد میزنیم، پردازش میکنیم، ریزالت هایی که حالا از این الگوریتم های ML مون داریم میگیریم و در یک دیتابیس دیگه ذخیره میکنیم و حالا برای همین بینیسازمون داریم استفاده میکنیم.
یعنی اولین کاری که میکنه اون پرامپتی که یک مدیر بهش میده رو این تبدیلش میکنه به یک کوئری، و این کوئریه
در بخش گزارش ساز. در بخش گزارش ساز، در بخش بینش ساز سه تا گزینه داره: فروش، مالی و خرید. فروش رو تایپ میکنه، بعد ما از قبل یک سری الگوریتم ها نوشتیم، پردازش ها انجام دادیم، هر آنچه که پردازش در حوزه فروش، حالا در حوزه مشتریان، در حوزه محصول انجام شده رو لیست میکنه. حالا این جلوتر باید بره و به بلوغ خودش برسه دیگه، هم تیم ما از لحاظ دانشی، همین که سازمان دیگه نیازمندی ها بیرون بیاد که آقا اینها هم باید اضافه بکنیم. آره، در بخش بینش سازمون همچین چیزی هست.
آره، ببین یه نکته‌ای که من جالب دیدم، فکر کنم 3 سال هست که شما اومد، حدود 3 سال اومدین اینجا، خب
بله بله،
و اینو میرسونه که چقدر شما عملگرا هستید و چقدر تیم چابک و خلاقی دارید و دستشون بازه. خب مثلا خب تو این چند وقته همین طبق این صحبت هایی که من از شما شنیدم چند تا کار خلاقانه انجام دادید. یکی اینکه خب اون بتونید از اون نرم افزارهای مایکروسافتی استفاده بکنید، مثلا توی اون SAP و اینا خلاقیت از جنس فنی بوده. بعدش که حالا قطعا حالا توی داشبورد هاتون که خلاقیت ها خاص خودش رو داشته و اینکه چقدر هم سریع تونستید توی این مثلا چند ماه اخیر یا یک سال اخیر بتونید از تأثیرات AI استفاده بکنید توی کسب و کارتون. خب و چقدر خوب که به یه نتیجه هم رسیدین در حال حاضر. خب سجاد این ریشش از کجاست؟ تیم تو چجوری داره مدیریت میکنی؟
ببینید اولین گام اینه که اگر بخواید نوآوری ها شکوفا بشن توی یه تیمی، در اون تیم باید امنیت وجود داشته باشه. یعنی جای نوآوری متولد میشه که آدم ها از اشتباه کردن نترسن. به خاطر همین ما اومدیم یک سروری به اسم سرور دیولوپ در نظر گرفتیم. تو اون سرور دیولوپ دیتای ریل رو دارن واکشی میکنن و اونجا هر کاری که دوست داشته باشن، یعنی اول اونجا داشبورد ایجاد میشه، پایتون زده میشه و هر کاری که دوست دارن اونجا انجام میدن و اونجاست که خطا کردن برای ما هزینه نداره. زمانی که به یک نتیجه نهایی رسیدین، این داشبورد بود، این نرم افزار پایتون بود یا هر چیزی بود رو برمیداریم میاریم در محیط در سرور پروداکشنمون، حالا لایوش میکنی و یک بکاپ های منظمی تیم آیتی داره زحمت میکشه از اینها داره. یعنی ما یک سرور دیولوب داریم، یک سرور پروداکشن داریم و حتی یک سرور کوالیتی داریم اینجا که کیفیت رو میریم تو اون سرور میسنجیم، یعنی که آقا اومدیم حالا پروژه‌مون رو تست میکنیم. و این دو تا مزیت داره، یکی اینکه دست بچه ها بازه برای اشتباه کردن و از اشتباه کردن نمیترسن. وقتی شما از اشتباه کردن نترسی، خب باعث ایجاد نوآوری میشه، باعث ایجاد خلاقیت میشه و به نظر من سرعت پروژه هم بالاتر میره، سرعت دیولوپ پروژه و پیشرفت تیم هم بالاتر میره. خب زمانی که دیولوپ شد، کوالیتی ایتای اصلی و در نهایت پروداکشنی هست که لایوه و بیزنس داره ازش استفاده میکنه.
ببین حقیقت این چیزی که گفتی رو قبول ندارم. چون که ببین خلاقیت و نوآوری از جنس مهارت‌های نرمه. از این نظر چی کار کردی توی تیمت؟
اوکی. ببین خلاقیت های نرم، این که بیزینس رو منظورته؟
نه، خودت به عنوان مدیر تیم دیتا چجوری رفتار میکنی با بچه‌هات که خلاقیتشون رو کور نمیکنی؟
ببین ما یه تیم فوتبالیم، اگه از این زاویه داری میگی، ما یه تیم فوتبالیم، من مدیرمون تیم نیستم، من در کنار بچه‌ها قرار دارم. یعنی ما یه میز کنفرانس تور داریم، بچه‌ها لپتاپاشونو میارن میشینن کنار اون میز، یه تلویزیون هم داریم، خودم هم یه لپتاپم جلومه، اونا کد میزنن، ما کد میزنم، منم کد میزنم، من جزی از اون تیم هستم و با نظرات من واقعا به صورت چیز برخورد نمی کنم. یعنی پذیرای نظرات همه بچه ها هستم، اینکه آقا الان اصلا داره اشتباه میکنه، من توضیح میدم ولی میگم خب باش اشکال نداره، مسیرم بریم جلو دیگه، آی فلانی خان فلانی مسیرم شما برید جلو، دو سه روز دیگه ببینیم نتیجهش اصلا چی میشه. و خودشون میرن جلو تست میکنن. خیلی از جاهام بوده که نظر من اشتباه بوده واقعا ها، یعنی از یک مسیر رفتن به یه نتیجه رسیدن، تاش بعد مهندس اشتباه بود ها، اونا قبول کردن، گفتم آره شما دارید درست میگی. یعنی این فضا بازه، اگر درست متوجه سوالت شده باشم.
آره.
من از این طریق تونستم اون خلاقیت و اون استعداد بچه‌ها رو به قول معروف شکوفا بکنم، دست بچه‌ها رو باز بذارم برای نظر دادن. یعنی که هر کس هر چیزی که به ذهنش میاد رو خجالت نمیکشه یا احساس نمیکنه که الان این نظر رو بده من باش برخورد میکنه. آفرین، میشیم دور میز شروع میکنه، منم کنار اونا هستم، کد میزنیم میبریم جلو، حالا یا به اون نتیجهی که اون بچه ها مد نظرش بودن میرسیم یا حرف من درست بده. و ما چون یه تیم هستیم و به دنبال یک هدف هستیم، حتی یه نفرم تکراری بکنه کنارش میریم تا به اون نتیجه برسیم، گل رو میزنه یا نمیزنه، گل هم نزد خب سری بعد واقعا متوجه میشه که مسیر وسیله اشتباهی بوده.
یعنی بچه ها انقدر پروژه رو از خودشون میدونن که خودشون توی جلسات با اون زینفه میان شرکت میکنن. یه درست دارم میگه؟
بله 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 بله، اصلا دست بچه ها بازه. ببینین از دیولوب در شرکت در چون باید بیزینس رو بشناسن. ببین داشبورد های پاور بی آی فقط اعداد ارقام نیست دیگه. یکی از راه های صحت سنجی داشبورد ها اینه که شما بیزینس رو بشناسی. مثلا خط تولید من، خط تولید زرمکارون این تون در روز داره تولید میکنه. اوکی، زمانی که من داشبورد رو میبینم با شناختی که از بیزینس دارم، اصلا نیاز به صحت سنجی نیست. میگم این عده غلطه ها، اصلا نمیشه، امکان نداره مثلا در طول روز اینقدر ما توناژ داشته باشیم یا در طول یک ماه توناژ داشته باشیم. پس لازمه یک نفری که در تیم بی آی هست باید بیزینس سازمانش رو باید بشناسه. لازمش چیه؟ شرکت در جلسات و در واقع صحبت با بیزینسه. در تمامی جلسات نفراتی که موظف هستن حالا اون داشبورد مد نظر دیولوب بکنن در کنار من در همه جلسات حضور دارن برای شناخت بهتر بیزینس.
خب پس راز موفقیت این بوده.
چقدر
عالی. ببین چون میدونی واقعا کمتر کسایی رو من میبینم اینجوری انا. خب من دیدم ها، مثلا به یک کارشناس زیر مجموعهش طرف میگه اوکی این پروژه اینه، بعد برو مثلا این کارش کن، این اون کارش کن، بعد موقع ارائه میشه اصلا طرف رو نمیبره و اشتباه هم توضیح میده. مدیر بوده طرف ها، بمید اشتباه اصلا یه جوری آبرو انگار خودش هم میبره. خب واقعا اصلا منظور این نبوده. خب وقتی که تو میخوای چیزی رو پرز، وقتی خودت اصلا
نساختی اونو،
گیرش نشودی، نمیتونی خوبم توضیح بدی،
پرزنتش کنی. دقیقا همینه. و من اصلا یکی از چالش هایی که روز اول داشتیم بچه ها تمایل به پرزنت کردن نداشتن. من از خود شما اینو آماده کردیم، خود شما پرزنتشون بکن. گفتم که ببین یه روزی شما باید بیای سرپرست بشی و مدیر بشی دیگه، و باید پرزنت کردن رو باید یاد بگیری، و تا پرزنت نکنی متوجه نمیشی ایراد کارت کجاست. شما داشبورد رو درست میکنی، زمان که میری تازه میبینی این داشبورد از زوایای مختلف چه ایراداتی داشته. پس هم با پرزنت کردن آشنا میشی، هم با باگ کارت آشنا میشی. و اینکه هر کسی هر داشبوردی که دیولپ میکنه خودش وظیفه پرزنت کردن اون داشبورد هم بر عهده‌شه.
این چیزایی که میگی واقعا همون دلایلی هستن که تو این مدت کم 3 سال به نظر من برای زر خیلی زمان سریعه. خب یعنی به نظر من خیلی زمان خوبی بوده که شما تونستید به این سطح برسید و خیلی به نظر من کار ارزشمندیه. سجاد اگر حالا مبحثی مونده که من از سوال نپرسیدم بگو، وگرنه بریم سراغ این که توصیت حالا برای بچه هایی که وارد این مسیر شدن چیه که بتونن این دید دیتایی رو داشته باشن و بتونن وارد شغل بشن و اینا.
ببین رضا جان، یک سری مهارت ها باید واقعا یاد بگیره. مثلا مهارت در زمینه یه دیتابیس های ریلیشنال رو باید به نظر من یاد بگیره. زبانی مثل زبان پایتون رو باید یاد بگیرن. مدل سازی دیتا رو باید یاد بگیره. خب این نیاز داره به این که حالا یا سلف استادی طرف یا کلاس آموزشی بره یاد بگیره. در ابتدا این گام رو باید بچه ها برن جلو تا به یک نقطه برسن. حالا اینکه چه کلاس آموزشی رو برن، با چه استاد این کلاس آموزشی رو برن، خودش یک بحثه. بعد از اینکه به یک نقطه رسیدن، یعنی مقدمات کار رو یاد گرفتن، من پیشنهادم اینه که به صورت کارورزی، حتی اگر شده 3 ماه، حتی اگر شده 6 ماه، وارد شرکت هایی که مد نظرشونه، حالا یا شرکت تولیدیه یا شرکت های خدماتیه، تک بیسن، وارد بشن و از نزدیک با بیزینس درگیر بشن و با دیتا ریل واقعا کار بکنن. این خیلی میتونه در اون مسیر پیشرفتشون بهشون کمک بده، اگر این مسیر رو انتخاب بکنن.
ببین شما جذبتون چجوره؟ کارآموزم بگیرید؟ چجوره بچه ها بخوان حالا درخواست بدن؟
بله بله، ما کارآموزم میگیریم، جذب کارآموزی هم داریم. چندین بارم از دانشگاه مطرحمون تهران هم کارآموز داشتیم، اومدن بچه‌ها کارآموزشون دیدن. حتی از بین کارآموزها ما جذب داشتیم، یعنی طرف بوده و تمایل به ادامه همکاری داشته، ما هم از کارش راضی بودیم و جذبش کردیم.
بعد اگر فرصتی باشه توی وبسایتتون و اون بخش کاریابیتون اقدام میکنید دیگه، درسته؟
بله 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 بله.
در حال حاضر که ندارید، دارید؟
الان چون تیم در حال الگوریتمای ماشین لرنینگ و اینا هستن، واقعا خب کسی که میاد کارآموز از یک لول خاصیه دیگه، این تایم بعد یک نفر دو نفر من همیشه مسئول این کار میکنم که کنار این آدمه باشن، چون این آدمایی که برای کارآموزی میان معمولا اولین جایی هست که شروع به کار میکنه و با بیزنس دارن آشنا میشن، پس باید گام به گام کنار این آدمه باشن، پاور بی آی این اسکیل سیور، با یک صبر و حوصله بسیار زیادی، چون الان تیم توی یک مسیریه و یه ذره سرعت این تیم رفته بالاتر، ما باید این پروژه رو به یک نقطه استیبلی برسونیم، بعد شروع بکنیم برگردیم به عقب، حالا یک سری باگ‌ها یک سری داستان‌ها داشته اونا رو رفع کنیم، حالا اون کسی که کارآموزه میاد با ما عقب‌تر دیگه، یعنی میاد گام اول ما، حالا شروع میکنه با ما دوباره میاد جلوت.
دست درد نکنه، خیلی هم عالی. حالا خیلی کنجکاوم بچه‌هام کامنت‌ها بگن راجع به این گفتگو چیزایی یاد گرفتن و حالا پیشنهاد چیزی بود بگم. دست درد نکنه، خیلی باعث افتخار بود، خیلی خوشحال شدی.
خواهش میکنم رضا جان، برای منم عالی بود، گفتگوی خوبی بود، امیدوارم که گفتگوی مفیدی باشه برای همه دوستانی که تازه میخوان وارد این مسیر بشه.
دست درد نکنه، برای من که خیلی جذاب و آموزنده بود، انشالله که برای بچه هم همینطوره. فعلا خدا نگهدار.
زنده باشین، خدا نگهدار. خدا باشین.